أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. بحث ما در رابطه با اوصاف متقین و اون اموری است که موجب حصول تقوا و تداوم تقوا در وجود انسان مؤمن می شود. تقوا در واقع امری است که ایمان رو در وجود انسان تثبیت میکنه و خود ایمان یک مرتبه از پاکی رو برای انسان از آلودگی های فکری و بعضی از احکامی که در شرع مقدس برای شخص کافر ثابت شده است می آورد. منتها مرتبه وجودی انسان خیلی وسیع تر است از اینکه انسان ابتداعا در وادی ایمان قرار بگیره و ایمان هم خودش یک لایه‌های متعددی در قلب انسان داره که این لایه‌ها رو باید موانع و آسیب‌هاش رو ما در حال بشناسیم و از آن دوری کنیم و اون جنبه هایی که موجب می شود که ایمان تثبیت بشود رو بهش بپردازیم. علی علیه السلام در این خطبه متقین می فرماید ان استصعبت علیه نفسه فیما تکره لم یؤتها سؤلها فیما تحب. انسان متقی روشش اینه در زندگی، اگر نسبت به آنچه که کراهت داره نفسش سرسختی میکنه، نسبت به اون اموری که مطلوب نیست نفسش زیر بار نمیرود، درخواست نفس رو در اون اموری که میخواد و دوست دارد جواب نمیده. خب یک مطلب بسیار مهمی است که در زندگی انسان همواره در روابطش با اشیا و خواسته هاش که این خواسته ها تمایلات انسان رو برآورده می کند، بین اون اموری که نفس انسان اون رو به صورت طبیعی طلب می کنه و اون اموری که به صورت طبیعی اونها رو به هر حال نمی خواد. به صورت طبیعی انسان می خواد آزاد باشه، از هر چیزی، از هر نگاهی، از هر گفتاری، از هر امری که مطلوب نفسشه استفاده بکنه. اما انسان متقی سعی میکنه که این نفس رو بهش ریاضت بده، همونطور که خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اون نامه به عثمان ابن حنیف این مطلب رو متذکر شدند که این کشش های دنیایی، خواسته های دنیایی منحصر به دیگران نیست. من علی هم خدای متعال در خواسته های دنیایی در من گذارده است. خب عثمان ابن حنیف فرماندار حضرت بود، اون کسانی که مشاغلی دارن در روابط با انسان ها، وظائفی بر عهده‌شون هست، باید یک سری از مسائل رو در روابط اجتماعی مراعات بکنند، اگرچه حرام نباشد، اما جایگاهشون این رو اقتضا میکنه که به هر حال گناهکاران، ثروتمندها طمع نورزند به اونها و مؤمنین و اون کسانی که در مسیر صلاح هستند اونها مایوس بشند از بهره‌وری از امکانات دینی و دنیایی. لذا ایشون بر سر یک سفره‌ای دعوت شد که اغنیا بودند و فقرا نبودند. حالا اغنیای حتما رباخار و رشوه‌گیر و اینها آنها نبودن، اما به هر حال این جایگاه مناسب با هر حال فرماندار نیست و حضرت سفارشاتی میکنند و شخص به هر حال خوبی است عثمان ابن حنیف، منتها این خطا رو کرده است. در این ضمن حضرت میفهمند که به هر حال من هم تمایلاتی دارم. یکی از تمایلات انسان همین که میخواد نزد اون کسانی که شاخص هستند در جامعه شاخص بشه، مورد توجه قرار بگیره. خب این برای انسان متقی و مؤمن نباید مورد توجه خاص قرار بگیره. انسان متقی همواره توجهش به اون رضایت الهی و درخواست خداست، اون چیزی که او رو در پاکی قرار میده. لذا هم در تصرفاتش در امور سعی میکنه تصرفات صحیح باشه و هم در روابطش اون عناوینی که در ارتباطات مطرح میشه به اون عناوین واقعی و خداپسندانه توجه بکنه، اونی که خدا خوشش میاد. اینکه حالا عده‌ای از دنیا طلبها به حال خوشحال بشن انسان با او با اونها مرتبطه و این یک جلوه‌ای بکنه، این ارتباط در نفس به طور طبیعی الان تأثیر گذاره و اون کسانی که جایگاهی در اجتماع و اثر ظاهر ندارن، این دید شخص رو نسبت به اونها کوچک میکنه. برای اینها در فضائل اخلاقی مطلوب نیست که اینگونه ما باشیم. لذا حضرت فرمود انما هی نفسی عروضها به تقوا، من این نفسم رو با تقوا ریاضتش میدم. حالا در این فرمایش حضرت میفهمند که به هر حال جلوگیری از اون اموری که به هر حال وظایف دینی و وظایف اخلاقی هست، نفس رو به هر حال نمیخواد زیر بار بره. البته حتما انسان متقی مرتکب حرام نمیشه، اما به هر حال نفس اشتیاق داره، کشش داره به حرام. اما حضرت میگن که برای تمرین نفس اون محبوبهاش رو سعی میکنه بهش ندهد. اگر از نسبت به وظائفش یه مقداری احساس سنگینی میکنه انجام امور لازم، سعی میکنه این نفس رو در حال باهاش دست و پنجه نرم کنه نسبت به اون اموری که میخواد اونها رو یه مقداری کنترلش بکنه. این یک روش در حال ساختن نفسه که انسان وقتی که در محاسبه اعمالش قرار میگیره میبینه که یه مقداری از وظایف ایمانی نفس تعلل میکنه و درست اونها رو به هر حال زیر بار نمیره، یه مقداری نفس رو تربیتش میکنه، چون نفس نباید رها بشه. فرمودن در روایات اون کسی که کرامت نفس براش جلوه‌گر شده باشه، کرامت نفسش رو فهمیده باشه، دنیا برای او هر حال خار خواهد بود. در تعلیمات دینی به کرامت نفس خیلی توجه شده است که انسان از یک جایگاه خاصی در نظام خلقت قرار داده، خدا او رو قرارش داده و به این معنا هم به هر حال خدا تصریح کرده ولقد کرمنا بنی آدم، ما فرزندان آدم رو تکریم کردیم، بزرگ داشتیم و نعمتهای گوناگونی رو در اختیارش گذاردیم برای اینکه با ارتباط با این نعمتها با صاحب نعمت خلاصه آشنا بشه. اون چرا که موجب کرامت انسان و بزرگی انسان است، اون انتساب خاص انسان است به خدای متعال که خدای متعال فرمود و نفخت و فیه من روحی. چنین تعبیری رو برای هیچ یک از مخلوقاتش خدای متعال نفرموده. و همینطور در همین جنبه کرامت فرمود به موجوداتی که اونها هم خودشون کریمه، که در رابطه با ملائکه شما کرامن کاتبین، ملائکه‌ای که مأمور نوشتن اعمال ماست، اینا موجودات به هر حال کریم و بزرگوارند. سطح وجودیشون از اختلاط با عالم ماده بالاتره و علاوه بر این خودشون رو تحت اختیار خدا قرار دادن، بل عباد مکرمون باست، اینا بندگان گرامی داشته خدا هستند. لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عمل، در سخن در عمل کردها بر خدای متعال سبقت نمی گیرند، بلکه خودشون رو تحت فرمان مطلق خدا قرار دادن. این جنبه کرامت انسان میشه که فرمودند در این روایت من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه، کسی که نفسش برای او گرامی داشته بشه و ما به این جایگاه برسیم او رو خار نمی کنه با معصیت و برحال تعبیر دیگری آزاد گذاردن شهوات، تمایلات دنیایی و حیوانی. لذا در این فرمایش حضرت یک روش تربیتی به ما میدند که به هر حال ما در عرصه های مختلف به وظایف دینی اخلاقی مواجه میشیم، نفس ما از این جهت یه مقداری کراهت داره تا وقتی که تمرین بکنه به اون مراتب خلاصه اشتیاق به انجام وظایف برسه. این سنگینی انجام وظایف رو مدیریت میکنه انسان متقی در این که هر چرا که دوست داره بهش نمیده، مثل حالا اون حیوانی که صاحبش میبینه اگر این بخواد آزاد باشه اموال مردم رو نابود میکنه. لذا یک کنترلی نسبت به آن داره، حالا با پوزبند زدن به دهانش که این رو میگن عقال، در تعبیر عربی عقل از عقال گرفته شده. اگر عقل در وجود انسان حضور داشته باشه این کنترل ها رو نسبت به آلودگی هاش خودش به هر حال میزنه، آلودگی ها و به هر حال ناپاکی ها رو درک میکنه از جانب منبع پاکی در روزمره، در افعال و حرکات و سکنات اینگونه حرکت میکنه. فرمایش بسیار مهمیه این کلام. لذا در ادامه حضرت میفهمند که این دیدگاه رو هم انسان متقی داره و باید در خودش خلاصه مرحال تثبیت بکنه. که انهو این زیربنای این میشه که به هر چرا که تمایل داره پاسخ مثبت بهش نمیده. البته نفس رو باید مدیریت کرد، نسبت به آن خواسته های حلال این اشکالی نداره، اما نسبت به خواسته های حلال هم باید یک کنترلی انسان داشته باشه. اینطور نباشه که حالا بگیم درآمدمون درآمد خوبیه دیگه، هرچی بخواییم مصرف بکنیم، هرچی بخواییم برخوش خوشگذرانی بکنیم، این دیدگاه برای انسان مؤمن در حال انسان متقی شکل نمیگیره، بلکه هم در حال گذران خوب زندگانی دنیا براش حلاله و اون رو دنبالش هست، هم به دیگران توجه داره، ارتباطش رو با دیگران جدای از ارتباط زندگانی نفسانی خودش نمیبینه. لذا حالا در فرازهای بعدی حضرت از ویژگی‌های انسان متقی رو میخواد که خیر از او بر حال متوقع است. حالا برای این نکته ازش میخواد که قرة عینه فیما لا یزول و زهادته فیما لا یبقا. این دیدگاه‌های بسیار خوبی است، لازمی است که انسان مؤمن و متقی در زندگی باید به هر حال داشته باشه و داشته باشه. و اون این که ما ببینیم که برای چه جایگاهی آفریده شدی، برای به هر حال جایگاه ابدیت سعادتمند، سعادتمندانه. این خلاصه کرامت نفس انسانی وقتی با چنین دیدگاهی، با چنین باوری همراه باشه، این شکل میگیره، تحقق پیدا میکنه. چون نسبت به اون امور زائل دید زائل داره، اون تمایل در حال همیشگی رو به امور زائل نمیبنده. این دو سه تا جمله‌ای که عرض کردیم از امیرالمؤمنین علیه السلام است درباره کرامت نفس: من کرمت نفسه صغرت دنیا فی عینه. کسی که کرامت نفس خودش رو درک بکنه، دنیا در چشمش کوچک می شود. خب این یه دیدگاهی است که آن نظام زندگانی ایمانی این رو به هر حال می طلبه. البته خب درست بعد این رو معنا کرد. این معناش این نیست که جامعه ایمانی به رفاه زندگانی مؤمنین فکر نکنه، به ترقی زندگانی دنیایی در برابر دشمنان توجه نداشته باشه. این فعالیت‌های زندگانی دنیا در جامعه ایمانی همه اش ابزاره. با این دیدگاه ما باید بهش توجه بکنیم که این منافات نداره که افرادی که دستن در کار اداره جامعه ایمانی حاکمیت دینی هستند، خودشون از نظر فردی این حالتها رو نسبت به خودشون داشته باشن که باید داشته باشن. برای خودشون خلاصه دنیایی رو تعریف نکنن، رسیدن به دنیایی رو تعریف نکنن تا در فکر برحال رفاه حال جامعه ایمانی باشن. اگر کسی در هر قسمتی از قسمت‌های جامعه اسلامی فکرش این باشه، قطعاً اونجایی که تضاهمی پیش بیاد بین منافع خودش و منافع دیگران، حتماً منافع خودش یا اطرافیان خودش رو ترجیح میده بر منافع دیگران. این که حالا با یه دیدگاه اولیه آمده این جایگاه رو عهده‌دار شده که ما میخواییم بریم تحولی ایجاد بکنیم در جامعه، کنده این دیدگاه، دیدگاه مقدسی و داریم بر این جهت زحمت میکشیم، اینا یه لایه‌ای میشه برای تأمین خواسته های خودش. نفس انسان خیلی در حال پیچیدگی های گوناگونی داره، اینو باید دقت داشته باشیم. تعالیم دینی ابعاد مختلف در حال تربیت نفس رو بیان میکنن. از یک جهت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر میفرماید که شما رو برای عمران مصر دستور فرمان روایی رو میدم فرمان دار بشی. از یک طرف هم اون توجهات رو میدن که دقت داشته باشیم این جایگاه لازمش است که به همه ابعاد جامعه شخص توجه بکنه. در حالا به نوعی رأسش فقرا هستن، الله الله فی طبقت سفلا من الناس، حالا به این تعبیر ها. این تعبیر خیلی تعبیر سنگینی و این جایگاه یک علوی رو به طور طبیعی میاره که من چنین اقل جایگاهی دارم، در حیطه فرمان دادن هستم، حضرت توجیه و تذکر میدن یه وقت نگی من فرمان دارم، آمر حق هم کردن نهی کردن، نه یه چهارچوبی داره. اگر این رو به هر حال تصور کنی، توجه کن که از ناحیه چه کسی تو این جایگاه رو پیدا کرده، از ناحیه کسی که خودش تحت فرمان خداست. منم چنین حقی رو از ناحیه خودم ندارم، اگر امر میکنم امرم به امر خداست. جز در حال مصالح مؤمنین و زندگیم به همون صورت هست. غلظ اینه که امیرالمؤمنین که این دستورات رو میده و خودش در حال به نوعی در زمان حکومت ظاهریش شب و روز نداره برای تحقق عدالت، و وقتی هم که شب بیت المال رو خالی میکنه و طبق نقل دیگه به اهلش میرسانه، دامن تکون میده، دو رکعت نماز شکرم میخونه، او چنین در حال دستور میده که ما اداره زندگی دنیا را با اون اصل به حال خلط نکنی، همه این حرکات برای اون اصله. لذا قرتو عینهی انسان متقی، نور چشمیش در پیدا کردن زندگانی ابدیه. این زندگانی ابدی کجا شکل میگیره، کجا پیدا میشه؟ همینجا دیگه. لذا برای انسان متقی جا به جا شدن منصب هیچ تفاوتی نداره. اگر یک منصبی در اداره گوشه ای از جامعه به عهده‌اش میاد، به عنوان اون وظیفه بندگی این کار رو داره. اون رابطه با خدای متعال برای او اصله. فی ما لا یزول، یعنی لذا علی علیه السلام در این خطبه متقین ما رو متوجه به اون ناپاکی‌های گوناگونی که برای انسان ممکن است در زندگانی دنیا حتی برای در حال مؤمنین و محبین اهل بیت علیهم السلام پیش بیاد توجه میدن. و شیطانم به هر حال با کسی رو در وسی نداره، در اون پیامی که ظاهرن امام حسن عسکری، امام هادی علیه السلام به حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام میدهند، به حال که قول لأولیایی، به اولیاء من بگو، به دوستان من بگو، الا تجعلو لشیطانه الا انفسهم سبیلا، ظاهرن تعبیر به این صورت. توجه داشته باشند برای شیطان در جانشون راهی باز نکنه. به هر حال شیطان میخواد انسان رو از اون مسیر حقی که پیدا کرده به هر نحوی خارج بکنه. خب جمع‌بندی بکنم سخن رو در این فرمایش نورانی، ما توجه داشته باشیم اگر بخواهیم مسیر تقوا رو بریم، هی به نفسمون این نکته رو باید تلقین کنیم که در فعالیتامون، حالا چه زندگی داخلی شخصی چه زندگی اجتماعی، در هر قسمتی که هست، ما توجهمون به هر حال زندگی ابدیه، اون نور چشم میمونه، یا رسنه به دنیا نور چشم میمونه. تعبیر خیلی بلندی دارند، قرة عینهی فیما لا یزول انسان متقی، این چنین. خود رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که قرة عینی فی الصلاة، نور چشم من در نماز. خب کارهای دیگه هم همچنینه برای این ولی خدا، اونطور نماز ویژگی داره. خواستن ما هم این گونه باشیم که قرة عین قلب ما، قلب ما به چه چیزی بیشتر مشتاقه، این مبدأ میلمون رو هی توجه داشته باشیم به کدوم طرفه. این هر روز باید این رو به خودمون تلقین کنیم که جمله قبل این بود که اگر نفس انسان متقی نسبت به اموری کراهت داره یه مقداری جلوشو میگیره، نمیذاره نسبت به اون چیزهایی که دوست داره عرصهش وسیع باشه. البته عرض کردیم حلال رو من نکردن، منتها فرو رفتن در حلال هم برای ما مطلوب نیست، برای جنبه های شخصی ما. برحال به ما هم فرمودن اگر انسان به یک مکنتی رسید به اندازه خودش وسعت به عیال بده، این سفارش رو کردن، اما وسعت به عیال هم یه حد و مرزی داره، چند تا آپارتمان شخص داشته باشه برای وسعت به عیال، یا امثال این مسائل، چند تا باغ داشته باشه و این قبیل بهانه ها رو، اینها هیچ کدوم خود کردن برای نفس انسان است. لذا فرمودن یه مقداری بعد این نفس رو فریبش داد، خاد نفسه، این نفس خیلی انسان رو گول میزنه، انسان متقی سعی میکنه او رو گول بزنه با مراعات پاکی. این پاکی خیلی مهمه، پاکی چه وقت برای انسان میاد؟ وقتی توجهش به عالم پاک باشه. دنیا این روابط به هر حال زاهدی به تنهایی بدون اون توجهات، بدون مراعات این وظایف عملی و اخلاقی بر انسان ناپاکی میاره، کرامت نفس انسان رو از انسان میگیره. انشاءالله خدای متعال به حق امام متقین علی علیه السلام ما رو هم در اون مسیری که حضرت بودن یک کمی یه رنگی از اون به حال همت والای امیر المؤمنین علی علیه السلام عنایت بفرماید انشاءالله. خودش فرمود البته، حالا این دیگه مقدمه برای عرض توسله، فرمود شما مثل من نمیتونید باشید، لیکن عینونی ببر این وجته ها. در اون خطبه از ظاهرن فرمود که اگر اقانیم سبعه رو به من بدهن که یک چیزی را دهان مورچه‌ای بدون حق بگیرم، این کار رو نمی‌کنه. خب او مظهر حق است، او ملاک حق است، ما هم انشاءالله هم از اون حضرت میزنیم، باید این گونه انشاءالله باشیم. خب ایام بر حال خاصی است و بر عالم اسلام مشکلات زیادی حمله ور است. 15 این ماه روز شهادت حضرت حمزه سلام الله علیه بود، این شخصیتی که در حال با همراهی نبی اکرم و در پرتو نور اون حضرت باعث تثبیت اسلام شدند. وقتی مشرکین فهمیدن حمزه مسلمان شد، یک یعنی اظهار اسلام کرد، یک رعب خاصی در وجودشون آمد و اون شمشیر و قدرتش رو تماما در جهت حمایت از اسلام قرار داد. لذا سید الشهدا قبل از امام حسین علیه السلام معرفی شد و در جنگ احد تا می توانست از نفس نفیس نبی اکرم صلوات الله علیه و آله حمایت می کرد و چند تا این گونه بودند. بعد از اینکه به هر حال جنگ مغلوب شد و اون هم به واسطه دنیاگرایی عده‌ای که مأمور بودن که اون شکاف کوه را که حضرت فرمود در هر صورت شما رها نکنید، به طمع غنیمت آمدن و در این بین حالا شیطان صدا زد یا چهره حضرت مشتبه شد که شخصی کشته شد، اعلان شد که در حال نبی اکرم صلوات الله علیه و آله از دنیا رفت، مات. و عده‌ای هم که به نوعی در باطن برای غنایم و این چیزا آمده بودن دور شدن. به هر حال اما در این بین امیرالمؤمنین ابو دجانه و یه خانمی به نام نصیبه دید که جان رهبرش در خطر است، مانند پروانه دور وجود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله میچرخیدن. به هر حال یک سرگذشت عجیبی جنگ احد درس‌های بسیار مهمی به ما میدهد که یک درس مهمش همین همراهی عده‌ای جانانه با رهبر الهی. لذا در روایات ما منتظران واقعی رو که میخوان احکام الهی در سراسر عالم پیاده بشه و هیچ حکمی زمین نماند و در این جهت هم حرکت می کنند، امام صادق علیه السلام به عمار ساواتی بگوید که اگر قبل از ظهور حضرت از دنیا بروند با شهدای بدر و احد مشهور می شوند، چون این دوتا جنگ تثبیت کرد در حال اسلام رو. و زهرا مرضیه سلام الله علیها هم برای چه بسا همین نکته سر قبر عموشون حضرت حمزه علیه السلام می رفتن گریه می کردن و با گریهشون اظهار براءت بر و علیه حاکمیت در حال ظلم می کردن. خب یه عرض توسلی داشته باشیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. وقتی حضرت حمزه سلام الله علیه به شهادت میرسه با اون وضع فجیع که در حال مصلح میشود، به دستور اون ملعونه ازل و ابد هند جیگرخوار همراهی با ابو سفیان ملعون در حال داشتن، بعد از رحلت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله شقاوت اینها این گونه بود که ابو سفیان اومد بالا سر قبر حمزه عصا به زمین میزد، حمزه بلند شو ببین الان ببین اوضاع. زمان خلیفه سوم چون از بنی امیه بود دیگه اسلام رو به طور کلی به نظر خودشون فاتحه‌اش رو خوندن، حالا اسم اسلام اموی یعنی اسلام نبود. اینها چنین جنایتکارانی بودن که همباره خوب هستند و باید ما امتحان بشیم. به هر حال وقتی حمزه به اون وضع فجیع به شهادت رسید، خواهرش صفیه خواست بیاد برای دیدن برادرش. وقتی به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله گفتن، حضرت فرمود صبر کنید این عبا رو روی برش بین. قد رشیدی داشت، پاهاش از عبا زد بیرون، فرمود خار و خاشاک بندازی. می داند حال خواهر رو که توان دیدن این واقعه رو نداره. قربانت بشیم یا رسول الله، اوضاع امام حسین رو به هر حال فرموده است. اینا چه حالی داشت زینب کبرا سلام الله علیها؟ تازه بدن حمزه مانند بدن امام حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله.